بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد و على آله امناء المعبود. بعد رسوندیم که القاعات صبحی از القاعات رحمانی و از القاعات شیطانی به حقیقت طهارت، به داشتن استاد کتن طی کرده چشیده راه و همچنین به میزان و معیار شرع مقدس خاتم انبیا که حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه معنا پیدا می کند. ولذا گرچه معصوم نیستیم بعد از مقام شریف عصمت که حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه الشریف به عنوان چهاردهمین معصوم بعد از پیغمبر اکرم است، بعد از او صاحب عصمت نداریم، اما صاحب عصمت ما را به مقام عصمتش دعوت فرمود، فرمود شما هم در مسیر ما قدم بردارید، زحمت بکشید، تن به کار بدید، جوانیتون رو از بین نبرید، به دستورات شرع الهیه ملتزم باشید، اون چرا که صاحبان عصمت فرمودند احکام الهی را، حقایق را، معارف را در جانتون پیاده بفرمایید که شما هم به جایی برسید، گناه نکنید، گناهان کبیره نکنید، گناهان صغیره از شما سر نزند، بلکه بالاتر حتی به جایی برسید که فکر گناه هم نکنید، فکر خلاف هم نکنید. درسته که معصوم نیستید، اما در طریق عصمت قرار بگیرید. به تعبیر علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه که ایشون و جناب سید ابن طاووس و جناب مرحوم ابن فهد حلی صاحب عدت الدائی اینها را می‌فرمودند از کملند. کملین کسانی هستند که گناه نمی‌کنند، که هیچ فکر گناه هم نمی‌کنند. سید مهدی بحرالعلوم فرمود نماز شکرانه خوندم، بار الله شکر، الحمدلله رب العالمین که در مسیر پیغمبر و آل پیغمبر خودم را جوری بار آوردم که دیگه فکر گناه هم در من پیدا نمیشه، تا چه برسه خود گناه. انسان راه برای طهارت من و شما هست برادر، در مراتب طهارت، در اون طهارت قلب، طهارت روح، طهارت سر، طهارت در اون آخر طهارت خاصه انسانی، اونها انسان اینها رو راه داره، راه بازه. یا الله آقا جوان بفرما، زحمت بکش، خون دل بخور، از تصمیم، تصمیم صاحب از تصمیم میگیرم گناه نکنم، خدا کمکت میکنه. پس چی؟ پارتی بازی نیست که فقط من یه 14 نفر رو نگذاشتم گناه بکنن. یعنی چه؟ هر کی تصمیم بگیره، تو یک قدم تصمیم بگیری، ما 10 قدم کمکت میکنی، اشتباه نکنی. هر کجا میخوایی خطا کنی، اونجا از درون جانت، سرت بهت اخبار میکنی، میبینی دلت نمیکشه، عقربه جانت کشش نداره، راه باز برادر. درست معصوم نیستیم، درست است اولیاء الله ما معصوم نیستن، اما بخواهم تصمیمم گرفتم که حتی در خیالشون خیال گناه هم نکنن. اینها مقامات انسانیه، راه باز است برادر. یک حرف بسیار عوامی پیش پا افتاده که انسان جایز الخطا است پس باید گناه بکند. یعنی چه؟ انسان جایز الخطا هست اما هرگز گناه نکند. من و شما میتونیم گناه بکنیم اما نکنیم، خودمون اجازه ندیم. میتونیم که واجب را ترک کنیم اما نمی کنیم و نکنیم. میتونیم حرام را مرتکب بشیم نعوذ بالله، اما نباید بشویم و نمیشیم. حلیمون میشه نمیشیم. انسان اینجوریست، راه باز برادر. پایان عرض دیشب به این نکته که هرچه میتوانید در توحید قوی بشوید، موحد بار بیایید، موحد از یمین و از یسار و تحت و فوق، نور او برگردنم افکنده توق. به حرف نه، به کلام نه، به متن واقع چشیدن در من شما پیاده بشه. امروز فردا معنا نداره، صوفه صوفه نکنیم. کی توانست بعد از انبیا و معصومین گناه نکند که ما نکنیم؟ خیلی ها گناه نکردن جان. بعد از اهل بیت از عصمت پایین بیاییم، خیلی ها گناه نکردن. کی گناه نکرده؟ چیه؟ چه فرمایشیه؟ چرا؟ خطا یعنی چه؟ گناه یعنی چه؟ اشتباه یعنی چه؟ انسان باشیم. الان آفتاب معصوم است؟ البته که معصومه. ماه محسومه، ستاره ها همه عصمت دارن. هیچ، کلون فی فلکن یسبحون. تازه اینها که شعور انسانی و عقلانی اینجوری ندارن. به من و شما خداوند عقل عطا فرمود با قوه عاقله به سر سفره رحمت رحیمیه خدا. سوز، آه، ناله، سوز، سوز دل داشتن، آه آه در درون داشتن که یک دفعه میبینید حرف میزنه آدم را آتش میکشه. این چقدر آتشه که آدم اینجا آتش میکشه؟ چیشه؟ چی در درون داره؟ اینجور آدم له میشه، با نگاه او له میشه، با حرف او له میشه. راه باز است برادر، برا من و شما هم بازه. همت به کار بیاوری، از سفره رحمت رحیمیه الهی برخوردار بشویم، ببینید چه خبرها می شود. چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری؟ کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری؟ حضرت جناب شیخ مفید از دنیا می رود، حضرت خاتم المعصومین علل اطلاق بقیت الله به بالای قبر ایشون حاضر می شود، دو بیت شعر می نویسد به این مضمون که شیخ مفید را می ستاید که من از اینکه از این دنیا رفتی برای دلتنگم، راه باز است برادر، حتما منتظر باشیم که یک روزی امام زمان تشریف بیارد مکه، پشت به دیوار کعبه بده بگه انا بقیت الله. حالا اون روز ما خوب میشیم، یعنی چه؟ همین امروز دین را، واجب را، حرام را، مطلقا احکام شرعیه را، دستورات انسانسازی الهی را در متن اجتماع خودمون پیاده بکنیم که همین الان هر لحظه بر ما حضرت بقیت الله ظهور بفرماید. او بقیت الله هست، راه باز برادر، افراط و تفریط هم نباشه. جلوی افراط و تفریط من و شما را شرع انور میتونه بگیره، شرع خدا جلوی افراط تفریط رو میگیره. غرض افراط تفریط نکردنم کار دشواری است. نوعاً در مسیر انسانسازی افراد اشخاص راه می افتن و یه کمی که یه خلوتی، یه سکوتی، یه چند روز روزهی گرفتن، یه مدت به ذکری مشغول شدن، یه کمی حرفا، حرف زدن را، حرفای گزاف زدن، بی معنا زدن، بی خود زدن، اینا رو دست بگیر آدم، آقا ناگهان میبینی از درون خلجانات میشه، جریانات راه میفته، این دهن بسته شد دهان دیگر باز میشه. به تعبیر مولوی، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. این دهن از حرفای گزاف که در بیاد، این دهن گوش دهن جانه، این دهن میبینی چیزها میشنوه، حقایقی. اینا خوبه، اما به راه افتادن یواش یواش انحرافات شروع میشه. راه صراط مستقیم یک راه بیش نیست از الف تا با، اما راه های انحراف هزاران هزاران. کار دشواره، آدم افراط و تفریط نکنه کار دشواره، افراط تفریط نشه کار خیلی سخته. تمام مشکلات راه انسانسازی در این است که راه صراط مستقیم. آقا اگه راه صراط مستقیم نبود، مثلا به من شما گفتن آقا از آمل راه افتادید برای تهران، باید صراط مستقیم راه برید تهران، نزدیکترین راه و مستقیمترین راه. این که آل آدم گیر میافت. وگرن اگه میگفتن خب به سوی خدا بروید، هر جور میخواید بروید، فقط بروید، این دیگه خیلی راحت میشد. اما میگن نه، به سوی خدا بروید، به مستقیم باید برید. یعنی فرض تشبیه معقول به محسوس، همه عزیزان ریاضی خونده اید از من بهتر وارد هستید. اگر از الف تا با بین این دو تا نقطه را بخواهیم با یک خط اتصال بدیم که این خط مستقیم ترین خط باشه، میدونید یک خط بیشتر راه نداره. وگرنه یه چیزکی بخواهی بغل اون خط در بری، مستقیم نیست. هیچگاه در ریاضیات تسامح راه نداره، آقا که ریاضی است دیگه، برهانی است. سیر انسان از خلق به حق ریاضی است. چرا؟ برای اینکه از مبدا الف خلق تا مبدا با حق باید راه را مستقیم بری و میدونید بین دو تا نقطه را یک خط مستقیم بیشتر نمیتونه اتصال بده. مابقی خطها مستقیم نیست، کجکوله داره. این که حالا کار آدم سنگین میشه، حالا مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه بخوای این خط را اون چنان مستقیم بری که نه افراط نه تفریط. در تمام فضیلت‌های اخلاقی گفتن اعتدالش فضیلته، عفت اعتدال بین افراد و تفرید. اگه به طور کلی قوه شهوت را در خودش نابود کنه، این آقا سالک الله نیست، این اصلا قوه شهوت را از بین برده، این تفرید کرد. اگر به طور کلی با این قوه شهوت بیفته دنبال خورد و خوراک و زن و این و اون، نه اینم منحرفه. اما گفتن نه مثل تیشه باش که هرچه تیشه، حالا تیشه نجار میبینی هرچه را که از چوب میکنه میگیره طرف نجار میریزه، تیشه نیست، هرچه که از چوب میکنه میگیره میریزه طرف نجار. گفتن مثل رنده نباش که رنده هرچی از چوب میکنه میگیره طرف مقابل میریزه، نه مثل اره باش، میره یه کمی اون ور میریزه بر میگرده این ور میریزه، هم این ور هم اون ور. به تعبیر قرآن فرمود ولا دستت رو همچین نبند به گردنت که این همه مال داری همچین محکم بزنی فقط مال خودمه، دستتو اینقدر نبند بازش کن، بازم که میکنی داری میبخشی اینقدر باز نکن، ولا تبسط ها کل البست، همچه بازم نکن که هرچی تو دستت هست ریخته بشه برای دیگران. تو هم زن داری بچه داری آقا، نه همچنان نه اینجور بگیر سفت سفت که هیچی به هیچ کس نمیدم فقط من و زن و بچه، نه اونجور بگیر دست رو باز باز هرچی داری برای دیگران بریزی، نه مثل اره باش، مقداری برای مردم بریز مقداری برای خودت بریز، مقداری برای مردم بریز مقداری برای خودت بریز، خمس بده مال مردم باشه، خب خودت شبان روز غذا نون آب اینا مال خودت باشه، زکات داری زکات بده مال مردم باشه، یک کمی غذا مال خودم باشه، چشم اره رو بکش طرف خودت، یک کمی خاک اره به طرف تو هم میاد، یک کمی باز برو این میبینید آقا به عدالت چوب را تقسیم میکنه، اما تیشه چوب را قسمت میکنه، عدالت نداره، همه رو میکشه طرف خودش. رنده چوب را تقسیم میکنه، هی تیکه تیکه برش میداره، اما همه رو میریزه طرف مقابل. فرمودن اره باش، هم پیش خودت افراد تفرید بخواد نکنه، کار دشواری. آقا پس امام حسن این همه میرفت کار میکرد، عرق میریخت، یک دفعه تمام اون چرا به دست آورده میگرفت وقت میکرد و مجددن باز عرق ریزی آقا شروع میشد که بتونی یک کمی کاسبی کنه. این پیش دیگران ریختن نیست، نه تو در کار امام دخالت نکن، نه این مال امام، خودش میدونه اعتدالش چیه، آقا میدونست اعتدال زمان او این بود. به من و شما فرمود شما نه، ما چون ولی اللهیم، حاکم اجتماعیم، نماینده حقیم، از طرف حق متعال باید به فکر اون فقیر فقیرترین افراد باشیم، ما باید اونجوری زندگی کنیم. به ما رب به ما خالق ما فرمود تو باید زندگیت به زندگی شبیه زندگی اون فقیرترین افراد باشه که گاهی شبها برشون میگذره غذا ندارن بخورن، شما هم بایتون گاهی شبها براتون بگذاره نداشته باشید، پیش میامد. ولذا امام امیر المؤمنین وارد بصره که شدن بعد از جنگ جمل که جنگ رو خاتمه داد و آقا آمد بصره و ابن عباس را در بصره منصوب فرمود، مجددن خودشون روانه کوفه شدن که مرکز حکومت را از مدینه منتقل کردن به کوفه. وقتی تشریف بردن بصره، مردم شیعیان خواص اینها شنیده بودن، یکی از خانومها بنده خدا شنید که آقا جان تشریف فرمای به بصره شده، زود رفته مقر تشریف فرمایی آقا، دمه در زد، گفتن چیه؟ گفت شنیدم آقا تشریف فرما اینجا شدن. گفتن بله، و خدمت آقا بگید که یک زنی آمده با شما کار داره، اگه اجازه فرمودن ما خدمت شما مشرف بشیم، عرضی داریم به محضرشون تقدیم کنیم. رفتم با آقا عرض کردن آقا این خانومی آمده میگه من شما رو کار دارم. آقا فرمود بذار بیاد ببینیم چیه، مشکلش چیه. رفتن خدمت آقا و عرض کردن آقا من شوهری دارم، این شوهر من به طور کلی افتاد دنبال معنویت و شب تا صبح مشغول قیام و نماز و چه و ذکر و روزم که روزدار است و بعد دیگه ما رو هم رها کرده، من بچه ها خانواده ما همه را به طور کلی رها کرد و ما اصلا او رو نمیتونیم ببینیم و خودش رفته نمیدونم تو نخلستان کجا باغ چی تک و تنها و اصلا کاری نه به من بیچاره داره نه بچه ما داریم از گرسنگی میبینیم، گرفتار شدیم، فقیر شدیم. هرچی بهش میگم آخه چرا اینجور، چرا اینجوری تو نون خوش میخوری، چرا اینجوری روزه میگیری، چرا؟ گفت بل مولای ما متقیان علی اینجوریه، شبها تا به صبح نماز میخونه، روزها روزه میگیره، همش تو نخلستان میره خلوت میکنه و خیلی در بعد یه عبای پشمینه، آل اینا هم فرمایشات پخش شده بود دیگه، یه عبای پشمینه ی آقا داره اینقدر زبر و سفت است که اصلا این از بس که وصله زده. خود آقا هم میگفت آقا از بس که ما این لباسم را این کفشام را بردم برای من وصله زنها وصله زدن، دیگه پیش وصله زنها هم خجالت میکشم، دیگه حیا میکشم، چقدر بیچاره برای من وصله بزنن. آقا اینا رو از شما شنیده و همینجور میکنه ما بیچاره شد. آقا به اصحاب فرمود که برید آقای تو کجاست؟ مثلا گفت تو باقی کجا؟ فرمود برید بهشون بگید که علی تو میگه بیا، همونی که خودت میگی من دنبال او هستم، برو بهش بگو بگی بیاد. رفتن آوردنش. آقا رو کرد بهشون گفت که آقا این خانم شما هستن؟ گفت بله. گفت ایشون امروز اومدن پیش من نسبت به شما این مطالب رو دارن. اون چرا که ایشون گفت آقا به نقل از ایشون برای شوهرش نقل کرد، گفت اینا حرفایی که ایشون میگه، حالا خانم دیگه اگه نعوذ بالله آقا یه حرفش رو کم و زیاد میکرد داد میکشید، آقا من این که نگفتم مثلا، آقا فرمو خانم شما اینجوری میگه نسبت به شما به من، اینا رو قبول داری؟ حرف ایشون راسته؟ یا نعوذ بالله یه وقتی خانومی هم رفته بر علیه شوهرش داره توطئه میکنه، هست اینا رو هم داریم. یه وقتی خانم بر علیه آقا توطئه میکنه، آقا بر علیه خانم حرفای میزنه واقعیت نداره، آقا جان قشنگ آقا رو خواست حرفای خانم رو به رخش کشید و ازشون خواسته که آیا خانم اینایی که میگه رو قبول داری؟ یا مثلا نعوذ بالله آمده بر علیه تو صحنه چینی کرده، گفت بله آقا دیگه ایشون راست میگی اینا هست. خب کی بهت گفته این کارو بفرما؟ یا آقا ما شنیدیم که شما دیگه شب همینجور عبادت و روز همینجور مثلا روزه و بعد نون خشک میخورید و عبای کذایی به دوش میپوشید اینا، ما هم گفتیم ما هم به سیره شما باشیم. آقا بهش داد کشیده، کی گفته تو مثل من باید باشی؟ او آقا اشتباه نکن، من خلیفه مسلمینم، خلیفه مسلمین باید جوری زندگی کند که زندگی او با زندگی اون فقیرترین طبقه اجتماع تطبیق داشته باشه، که تو این اجتماع همه که حالا پولدار نیستن عبای نو بخرن روی دوش بذارن، کفش نو بخرن به پاشون کنن، همه روزها نوناشون روغندار باشه. خیلی ها هستن اجتماع لباس کم دارن، لباس وصله دارن، کفش پینه زده دارن، اینا وقتی ببینن من علی که مولایشونم آقایشونم خلیفه خدای اونها هستم میبینن عبای من وصله داره، اینا میگن خب دلگرم میشن، خودشونو نمیخورن، اینقدر تو اجتماع خجالت نمیکشن. بعد نمیگن اونایی که پس عبای سالم دارن از ما بالاترن، نه، میگه آقا امام علی ما هم عبای پینه بسته داره، خب منم دارم، مگه چه اشکال؟ من با این کارم دلگرمیه این همه مردم فقیر و فقرای اجتماعیم، اما تو که مسئولیت حکومت نداری، تو خلیفه خدا نیستی. بعد حالا فرض اگر تو اینو دانم تازه مگه من علی زن و بچه‌ام رو کی رها کردم؟ کی براشون نون آب نیاوردم؟ کی به فاطمه ام گفتم برو تو کار کن بیا بخر بخورید و تو برو مثلا نعوذ بالله خونه این و خونه اون نوکری کن که من علی اینجا با اینکه خلیفه ام، با اینکه قبا و لباس من اینه، با اینکه غذای من اونه، اما به زن و بچه خودم میرسم. تو رو کی اینجوری دستور داده؟ اینا رو از کجا میگیری؟ آبش داد کشیده و سر کار زندگیه. مگه تو روز میری کار میکنی؟ اون کار کردن حلال خدا به دست آوردن عبادت نی؟ زن و بچه تو را خدمت میکنی که این زن و بچه تو که مالکشون نیستی، نه این زن رو تو ساختی، زن رو خداوند هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء در رحم مادرش او رو ساخته، نه تو شوهر ساختی. این بچه هارم تو نساختی، تو چه خبر داری؟ تو یک آتش جنس خواهی داشتی رفتی با همسر 5 تا 10 تا 4 تا بچه شده. تو چه میدونستی پسره؟ تو چه میدونستی دختره؟ تو چه میدونستی باید این نطفه اینجوری بشه؟ اینا امانت خدا هستن در دست تو. برو کارو کسبی کن، تنبلی نکن، بذاری نون خلق الله یه لقمه نون خدا رو به حلال میل بفرمون. حالا بله، به تعبیر خواجه در کشف المراد فرمود نفقه و اندازه‌ای که خرج انسان از جنبه آبرومندی متعارف خودش دستش به دهان برسه، این مقدار کار کردن واجبه. ایشون داره در کشف المراد خواجه طوسی میگه واجب. خب حالا دو در اتاق ساختیم، زن و بچه ما هم الحمدلله سرپناه دارن، گدای سر سفره این اونم نیستیم، یه لقمه نونم به لطف الهی داریم، بچه های ما تو در پیش این اون دست این نگانه. خب این اندازه یک کمی گشایش بیشتر کنیم. خب حالا این بچه ها تفریه همش بادم این دو تا اتاق، خب یک کمی خونه بزرگتر، یک کمی حیات وسیع‌تری، از چای یه نفسی بکنن، یه هوایی بگیرن، در درون خانه هم همچون نباشه که براشون یه تکسلول ساخته باشیم. خب بنده خدا حالا این زن بیچاره‌ای که سال 12 ماه باید تو درون منزل بگرده، حالا چرا توی تکسلول دو تا اتاق و یه کمی اتاق بیشتر؟ بیشتر از این چطور؟ فرمود مستحب. حالا بیش از اینها چطور؟ حالا جمع کنیم، خونه به اندازه بزرگ خیلی خوب، ماشین هم داشتیم که الان مثلا اجتماع بی ماشین نمیشه، همه چیز الان ماشین شد. خب یه ماشینی هم به فراخور زندگیمون داریم، خونه و باغ و خرجمون و لباسمون هم الحمدلله گدای سر سفره اینم نیست این اونم نیست. خب حالا بیش از اینها هی بخوایم بریم جمع کنیم چطور؟ حالا گفت مباهه. بیش از اینا که دیگه کلن عمر بره غرق بشه چطور؟ ایشون فرمود دیگه حرامه. بسه ما چیکار کنیم؟ هی جمع میکنه، هی جمع میکنه که چی؟ منظورم اینه که آقا حداقل اون زندگی اولیه رو یک مرد باید بر زن و فرزند خودش فراهم کنه، وظیفهشه، واجب است بر او. هیچ حقی زن برگردن مرد ندارد جز نفقه. نفقه یعنی چی؟ یعنی خونه زن، لباس زن، غذای زن، یه زندگی اولیه که یه زن بیچاره بتونه زندگی کنه، گدای سر سفره این اون نباشه، خجالت پیش این اون نکشه. این اندازه رو یک مرد واجب است باید تهیه بفرمایه. حالا حوادث پیش میاد، خدای ناکرده یه جوانی طفلی ازدواج میکنه، ناگهانی یک مریض میشه، نمیتونه کار کنه، یا میره دنبال کار، کار پیدا نمیشه، اونا دیگه موانعه. حالا یا موانع طبیعیه یا موانع اجتماعیه، اما ایشون با در بره سر به تقدیر خدا بروم باید کار کنم یه لقمه روزی خدا رو بیارم زن و بچه، اون مقدار واجبه؟ کی گفت آقا عرفان در پیش بگیر این اندازه زن و بچه نونشون رو قطع کن که من عارف شدم؟ کدوم عارف؟ کدوم عارف بشه اینجوری کرده؟ اگه یه چیزهایی از این ور اون ور شنیدی، بالاخره اون نمیدونیم زندگی شخصیش بود، شاید آدم از یه عارفی بشنوی یه چیزایی، زندگی شخصیش بود، شما چیکار به زندگی شخصی یه آقا دارید، شما باید میزانتون را از شرع بگیرید، برنامه تون را باید شرع مقدس بگیرید. حالا اگه یه عارفی احیانا تو زندگی نامش خوندیم که اونجوری عمل کرد، شاید هم درست عمل کرده باشه، مربوط به تشخیص شخصی خودشه، من نمیتونم به او اقتدا کنم. من شرع مقدس دارم. فرمود ولا تبسط ها کل البست، میری درآمد داری نه اینجور بستش کن که بریزی برای دیگران همه بخورن، زن و بچت هیچی ندارن، نه اونجور که تمام رو جمع کنی برای زن و بچت هیچی از دست تو خیر به اجتماع هم نرسه، نه یه کمی دست رو باز کن برای اجتماع بریز، یه مقداری هم دست رو ببند برای خودتو، زن و بچهاتو، برای مسافرتتو، برای چهار تا زیارتی، یه چهار تا سیاحتی، بچه ها خسته میشن، یه جنگل برن، یه طبیعت ببینن، یه کنار آبی برن، یه تنفسی کنن، یک مثلا ییلاقی برن، اینها هم باشه، بله چهار تا فقیر فقرا رو هم برسی، اگه دستت میرسه قرضم بدی، محض رضای خدا یه کمی قرضها رو وسیع کنی، اونایی هم که قرض میگیرن مرد باشن، به وقتش ببرن بدن، وقتی داده بازم فردا بخواد از طرف بگیره با کمال منت مجددن بهش قرض میدن، که هر کسی یک ریال اگر یک تومن به کسی ببخشه، خدا به ازای اون یک تومنش 10 تومن بهش جزا میده. اما اگر کسی یک تومن به کسی قرض بده، خدا 17 برابر جزا میده. قرض خیلی خوبه، قرض بهتر از بخشیدن. چرا؟ برای اینکه بخشیدن طرف رو تنبل بار میاره، میگه خیلی خوب همیشه آقا میده ما میخوریم دیگه، مرض داریم بریم کار کنیم. اما قرض نه، قرض طرف رو کاری بار میاره. قرض بده آقا، قرض میدم به هیچی هم ازت زیادی نمیخوام، 100,000 تومن ببر، لطف کن سر 2 ماه بیار. چرا؟ برای اینکه من میخوام باز مشابه تو بدم به یکی دیگر، من نمیخوام این خوب پول تو خونم باشه، اما یکی دیگر بیچاره باشه. اینم میره خوب تا 2 ماه دیگر باید بیاره، آبرومند اگه باشه، انسان باشه، این 2 ماه خودش رو به یک تعبیری به آب و آتش هم که بزنه این باعث میشه کارخانه کار اجتماع فعال میشه. کار اجتماع اگر بخواد به بخشیدن بشه، تمام کار تعطیل میشه. الان شاید ما تو این شهر یک سرمایه‌داری داشته باشیم بتونه در 1 ماه 1,000 تا فقیر رو اداره کنه، یعنی پول بده و هیچی نگیره، پولش میرسم. اما این کار خوبی نیست، برای اینکه این 1,000 تا فقیر شاید الان تو بینشون 100 تاش مریض باشن نتونن واقعا کار کنن، اما 900 تاش میتونن کار کنن. اینا هم بخواه همینجور مفت بخورن کار نمیکنن، کار اجتماع میخوابه. قرض دادن از بخشیدن ثواب بیشتر، برای اینکه قرض فعال میکند نیروی اجتماع را، اما بخشیدن، مفت دادن، مفتخور بار میآورد مفتخورار. قرض را توسعه بدید، قرض را توسعه بدید. قرض گیرنده ها هم مرد باشن، اینجور نباشه آقا قرض بگیره بره تفلی، حالا یک نفری که دوست داره کار خیر بکنه تو ذوقش زده بشه و بعد بگه ببین آدم میره ثواب بکنه کباب میکنه، من قرض میدم اینجور با من میکنه، دیگه قرض نمیدم. اینم نباشه، از اون ورم نه، این ورم نه. حالا حرف اینجا آمد، ما میزان شرع مقدس داریم، بر اساس شرع اگر خودمونو بالا ببریم، گفتن آقا دروغ نباشه، غیبت نباشه، شایعه نباشه، بی حرمتی نباشه و و و و سوء زن نداشته باشه، اینا نباشه، برید اگه عیب از هم دیگر دیدید اغماز کنید، سکوت کنید، چشمتونو ببندید. اگه کسی نعوذ بالله به دامن بی عفتی افتاده است، کتمان کن، فاش نکن، نگذار آبرو بره، چون فاش کردن هم یک گناه دیگره. کسب حلال باشه، واجبات انجام بدین، اینها کم کم نور میاره، قوی میشیم. آهسته آهسته بعد میبینیم نه الحمدلله جان داره خودش نورانی میشه. حالا اگه یه چیزایی از درون، خوابهایی پیش آمده، بیداریهایی پیش آمده، یه چیزایی میبینید از درون، کم کم میزان میشه انشالله. به خصوص اگر افراط و تفریط نکنه. افراط و تفریط نکردن زیر سر استاد داشتن درست حسابی است. منتها عزیزان ما این همه روی استاد تأکید میکنیم، باز خود استاد گیر آوردن به مراتب جان آدم رو بیشتر به لب میاره تا اینکه آدم بخواهد همین جوری راه رو بره. چه بسا همین جوری راه رو بره، اینقدر جان به لب نمیاد که استاد بخواد داشته باشه، جان به لب میاد. این جوری بخواد راه رو بره، در حد این راه رفتن عادی که متدین خوبی باشه، آدم محترمیه، با تعبیر خودمونی سر مرز خودش راه میره، تجاوز به حقوق دیگران نمیکنه، آدم خیریه، نمازخونیه، نماز شبخونه، این اندازه رو میشه برید شما، این اندازه استاد نمیخواد. این اندازه‌ای که شرع مقدس میگه، این اندازه خودش احکام شرعی استاد شماست، این مقدار شما رو میبره. اما اگه هوس دارید که فلون عارف مراتبی طی کرده و الان در مراتب فلان، در مرتبه مثلا رضا، در مرتبه بالاتر، در منزل فلان از اون صد منزلی که خواجه عبدالله انصار، اونجوری بخواید، اونجوری دیگه با همین یک مقدار نماز خوندن و یک مقدار نماز شب خوندن و مقدار واجبات انجام دادن این اندازه خوبه، اینا خیلی عالیه، اما اونا باز کارای بیشترم میخواد، اونا یه زحمتهای مضاعف میخواد، اونا یه تیزبینیهای بسیار عجیبی میخواد، خیلی عجیب، خیلی سنگین. نه، اینجا الان میگه نمازم واجبه، باید اول وقت نماز بخونم، بعد میاد همینجا حسینیه وای میسته نمازشو میخونه، نماز صحیح یا نه؟ بله. نماز اول وقتم خوند یا نه؟ بله. اما یکی دیگر میاد میگه این آجرای حسینیه که اینا رو از کجا یواشکی گرفتن آوردن اینجا نصف، اینجا که تاریکه، که این دیگه کار من و شما اینجوری نیست، این نمیشه. یه وقتی یکی از عزیزانم میفرمود، از دوستانمون میفرمود، یکی از دوستان آمد منزل ما، این بزرگواری که برای من تعریف کرد، شون هم روحانیه، درس خونده است، خودشون سالهایی در حوزه ها درس میخوندن، تدریس میکنن. گفت یکی از دوستان من که از اولیاء الله خوبیه، خوب خودش را مواظبت میکنه، خوب حواسش رو جمع داره، خوب حضور و مراقبت داره، یه وقتی آمد منزل ما رو سر بزنه، رفتیم تو اتاق مطالعه و گفتیم بفرمایید این اتاق بشینیم. گفت ایشون که همین که آمد تو، گفت اتاقت تاریک، سحر نداری، سحر نداری. اینا دیگه اینجوری هوس اگر دارید، اینا خیلی تیزبینی میخواد، اینا اون تیزبینایی هستن که بسیار از ما رو میبینن نماز میخونیم، مثلا نماز نمیخونین که، چه نماز داری میخونید تو؟ بریم پیش شرع خدا. میگه بله، رو به قبله مگه نیست؟ بله آقا جان. قبله کدوم وره؟ این وره. میگه خب خیلی رو به قبله هم کس، مگر ببینم کلاس تجوید نرفتی، قرائت قرآن نرفتی، نماز تو خوب نمیخونی، بخون ببینم. چه بسم الله الرحمن الرحیم قشنگ میگه، الحمدلله، خیلی تجویدی، وقت او، سکون او، حرکت او، اینا همه. خب نماز چی آقا؟ حضرت آقای مجتهد مرجع تقلید، این نماز چیه؟ میگه نماز صحیح، عالی دیگه، نماز خیلی عالی. اما یکی دیگر چشمش میبینه، میگه تو که اصلا نماز نمیخونی؟ چرا؟ میگه درست مجتهد گفت که ماشاءالله عجب الفاظ تجویدی، عجب رو به قبله رفتی، هم خط دقیق قبله را از علامه حسنزاده هم یاد گرفتی، روز هفتم خرداد و 23 تیر قشنگ خط قبلت هم اگه همینجوری روی زمین بریم صاف میخوره به خود رکن یمانی مکه، خیلی عالی. اما تو که اصلا ایستاده به نماز نیستی، من تو رو تاریک میبینم. چیه؟ اون دیگه آقا، اون خب الان از جنبه ظاهری این آقا متشرع، نمازخونم هست، راستم هست، فردا بهش بهشت نمیدن؟ چرا اینقدر بهشت میدن فراوون روش جانش؟ چرا بهشت نمیدن؟ خدا بخیله؟ چرا بهشت نمیدن آقا؟ من گاهی به دوستان درسی میگم آقا شما رو به خدا قسم این بهشت دم دست وقتی برید بینه او همه آمدن، ای؟ شما کجا؟ شما کجا؟ ولی ما هم اومدیم. چرا اونجا گیرمون دادن؟ یکم گفتیم آقا والله غلط کردیم و اشتباه کردیم، گوه خوردیم، ما نمیدونستیم. خب یا بار تو هم برو. یکی دیگه آیا تو کجا اومدی؟ تو که اونجا دوز بودی و فلان. ولی من یک کمی عجناله کردم و جان خدا اون کسی که من خونش رو دزدی کرده بودم این رو خواست آورد و گفت که آقا ایشون دزد خونه شما مگه نبود؟ میگه بله. تو من خودت گناه نداری؟ میگه چرا؟ میگه خب الا اگه این دزد رو ببخشی و منم از گناهتم میبخشم، میبخشیش یا نه؟ بله. ایشون من رو بخشید، منم آمدم. آقا وقتی بری اونجا اینقدر اونجا هستم باز بهشت هم دیگرم میدزدم. خدا شاهده یه چیزی میشنوید شما از این جان خدا؟ یه چیزی میشنوید؟ اینجا میاد یک اشتباهی میکنه، اینا تجریمون نده ها، این اندازه میخوای مسلمون باشه؟ اینا مسلمونه تو سراسر دنیا همینجور به وفور فراوون اینقدر هستن میان بهشت وارد میشن که اون جناب مرحوم ملا دربندی، ملای درمدی، الله اسمش یادم رفته، دربندی از اهل تبریز، اونها کتابی داره به نام جامع الشهادات مال سرگذشت شهادت امام حسین است. خیلی کتاب تاریخی مبسوطیه، مرحوم جناب عاشق عباس قومی که نقل کرده، دمع السجون بعضیا دارید، کتاب الشهادات مال اون آقاست، اون خیلی مورخ قدیمی تر. ایشون گفت والله این حسینی که من دیدم میترسم بهشت برم ببینم یزید اون بالا کلاسیه نیست. حالا این حسینی که من دیدم، این خانواده ای که اینا هستن، چرا؟ فردا برای این که امام حسین میگه آقا یزید نسبت من که بد نکرد، کرد، منو اصحاب منو این همه رو شهید کرد، ما از ناحیه شهادت پیغمبر جد من به من گفت مقاماتی تو در پیش خدا داری که جز به شهید شدن در کربلا این مقامات. حسین که دیگه نمیتونست بره کربلا خودش رو بکشه، که لقبه یک کسی باشه محض رضای خدا او رو بکشه که او به بهشت بره یا نه. بعد اون مقامات رو که میده جان خدا، بله. بعد نیست حالا این یزید خیلی جیگ بیگ میکنه، خب حالا ایشونم بنی امیه بودن و پدرشم اونجوری بود و دیگه خیلی خواب بفرم ایشونم بیاد اینجا بیاد، اگه حق من حسین ما ازش گذر. گفت والله این حسینی که این خاندان کرم و شرافت و عزت و عظمتی که من میبینم میترسم فردای قیامت رفتم بهشت ببینم یزید اون بالانشین بهشت باشه. چرا؟ برای اینکه به همه ما پوز میفروشد این من بودم که حسین رو کشتم و این همه شما عزاداری کردی، وگرنه اگه امام حسین خودش در مدینه از دنیا میرفت این همه فیض بود، این همه برکت بود؟ بابا یه گناه من کردم کشتم بود، این همه ثواب شما کردید. شما این همه بهشتی ها مرد نمیتونید باشید، من یه دونه یزید از جهنم در بیارید؟ عجب بیورزه ای هستید شما، منی که این همه خدمت کردم. اینا معناش این نیست یعنی پس فردا صبح بریم جسارت کنیم. امام زین العابدین میفرماد آدمی که در حضوره، دیشب عرض نکردم حضور جان آدم به لب میاره، آدمی که در حضور است میگوید آقا اگر به دست من علی تمام این عالم را بدهید، بگید یک پوست جوی را از دهن یک مورچه بیچارهی که گرفته داره میبره طولونش برای بچه ها از دهنش در بیار، امکان ندارد این کار بکنم، امکان نداره. اون که در حضور اینه برادر، اون که در حضور مراقبته اینه، او بهش فردای قیامت میگن آقا اینقدر بهشت بهت میدیم، میگه آقا ما از خیر بهشت گذشتیم، اینها رو به هر کسی میخواید ببخشید ببخشید، گر مخیر بکنندم قیامت که چه خواهی، گویم آقا دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را برید و جا آب هست چشمه هست، عسل هست، درخت هست، اینقدر بخورید هر چه دلتون میخواد. ما حوصله این حرفا رو نداریم. من نه مرد اینور و نه مرد اونور هست، من گرفتار دل و شه جان دل بر هستم. ما همو با ایشون باشیم. گفت آقا ابر از دهقان که ژاله میروید از او، دشت از مجنون که لاله میروید از او، به طوبی و بهشت و حور و این، اینها هم مال زاهد. اینجا یه عده میگم باید همه جا مال ما باشه. بفرمو مال تو جناب ابر، تو هم مال دهقان، من از خیر تو هم گذشت. ابر از دهقان، کشاورزای میگن ابر بیاد انشاءالله بارون بشه، سبزی های ما رویده بشه، پس ابر هم مال دهقان، خیز خیرش گذشت. نمیخوام. ابر از دهقان که ژاله میروید از اون، دشت هم مال آقای مجنون، چون به دنبال لیلی میگردد، اونم لیلی که همش بهش شادی بدهد، دشتم از مجنون، خیرش رو اینم نمیخواد. طوبی فردا قیامت داری چی آقا؟ میگه طوبا و اون شجره طوبا، طوبی و بهشت و حور و این چی آقا نمیخوای؟ آقا جان از خیر اینا هم گذاشتی، اینا رو هم لطف بفرمایید با آقایون عباد بدید، زهاد بدید، اینا رو اینا بخونم. پس تو چی میخوای؟ ما و دلکی که ناله میروید از که تو الهی نام میگه الهی هر کی هر چی میخواد بهش بده، من که بخل ندارم، بده. پس تو اصلا چی میخوای؟ آه میخوام، ناله میخوام، همین همین آه بشه. شبا بشینم، امام امیرالمومنین تو نهج نقل شده ده که آقا هر شب مینشه یتململو که تململ سلیم یقولو آه 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 چه مزه داره. خدا شایده هر یک دونه آه از روی سوز دل اون چنان انبساط قلب میاره، میلیاردها برابر اون بهشت تو این یک آه غرقه. بهشت که چیزی نیست، آه آه ما چیز دیگر میخواییم. سه انسان برای چیز دیگر آفریده شده. چی میفرمایم؟ چی میفرمایم؟ به تعبیرشون فرمودن آقا از اول تا آخر این قرآن را نگاه بکنی شاید 60-70% این آیه مربوط به عموم مردمه. خواص چیکار دارن به این آیه؟ اینجوری بخورید، اینجوری نمیدونم معامله کنید، اگر میخواید معامله کنید اینجوری بنویسید، اونجوری بنویسید. ایشون میگه آقا من که آمدم تو منزل خودم میبینم دزد داره پایین دزدی میکنه میبریم. خب ببر سر سفره رحمت رحمانی هست، بگی ببر تو هم ببر، آمیر لباس ما رو میبره. خب ببر 10 بار خونهش رو دزد میزنه. خب ببر ای آقا برو شکایت کن. نه آقا جان چه کاریه. اون یکی رو میگه قرآن میگه اگه میخوای به یک کسی قرض بدی، اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى، قرضی میخوای بدی 2 ماه بعد 1 سال بعد بگیری، فکتبوه بنویسی. حالا آیه آخر سوره بقره 2-3 صفحه داره، با آخر نگاه کنید، اینجوری بنویسید، اونجوری شهاده، اونجوری کنید، اونجوری کنید، اونجوری کنید. اینا یه آقای بود آقا جا ما که اصلا در طول عمر یک بار از این معاملات نکردیم، یک بار اینجوری نه پولی داشتیم قرض بدیم، تازه اگرم داشتیم اونقدر دریا بخشیدن که اصلا نه به فکر گرفتنش افتادن، اونقدر قرض دادن نه به فکر معجلش بودن. اینا حرفا مال کیه؟ اینا حرفا مال عموم مردمه که طاقت ندارن، طاقت ندارن. سعدی تو اخلاق درویشان ببینید، گفت درویشی در خانه روی گلیمی خفته بود، دزدی نیمه شب به خانه زد، هر چه گشت چیزی نیافت. بیچاره چیزی نداره درویش، بیچاره اومد اینجا و اونجا دیگه هیچی پیدا نمیشه، عجب گوریه، ما اینجا چرا اومدیم؟ پاشو داره میره. درویش بنده خدا از اون حالت به در آمد، دید ایشون داره با دست خالی برمیگردد، ناامید گلیم خودش را که زیر پایش بود برداشت، برد در مسیر کوچه انداخت که دزد دارد میرود این گلیم رو بردارد. دزد گلیم رو برداشت. خب بد نیست، حالا به درک، حالا امشب این گور رفتیم اینجا پیدا نشده، اقلا یه دونه گلیم پیدا شده، پس اینو ببرید. این دیگه فردا نمیگه آقا قیامت که رفتیم به من نمیدونم حورالعین بده، دیگه دنبال یه حرفا نیست. منتها معناش این نیست اون آقای دزد خودش رو ضایع کنه. در پیشگاه الهی باشین حضور خدایا، اینا که تازه آحاد رعیت هم اینجورن اون صاحبان اسمت چی باشد؟ ما هنوز که پیغمبر شناس نشدیم برادر، ما هنوز خاتم الاولیا بقیت الله شناس نشدیم جان، هنوز خیلی راه داری. قرص یا الله از تو حرکت، از خدا برکت، تصمیم بگیر گناه نکنی، خطا نکنی، اشتباه نکنی، برنامه چرا کمکتم میکنم. آقا جوان تصمیم بگیرد اینجور بیاید به سوی ما، ما رهاش کنیم. چرا رهاش میکنیم؟ کمکشم میکنیم. منتها اگر حوادث وقایع فرازنشیب ها پیش آمد، غالب تویی نکن، غالب تویی نکن. گفت هرچه قله صعب العبورتر تو قوی تر بار میایی، هرچه مشکلات بیشتر پخته تر میشویم راه که برا. منتها اون راه های سنگینم نمیدونم، یک راهیه که عرض کردم این در حدود 1000 سال قبل، حالا شاید تاریخ رو من به دقت الان نتونم تاریخی عددی حرف بزنم، خیلی طولانی، اینقدر کتابها میدونی یکی از انگیزهایی که قدما مسجد را، ستونهای مسجد را، ستونهای زیر گنبد را بزرگ میساختن، یکی از انگیزه ها این بود، درون ستونها را تخلیه می کردن. این رو بتون آرمه اون روزی که مثلا نه مثل بتون امروزی، مثل اون اصطلاح قدیم چی بود آقا؟ ساروچ بتون که الان 300 سال باشه میگن یواش یواش داره زایه میشه، تازه اگه خوب روی حساب باشه، اما ساروچ 2000 سال، 5000 سال موندنیست. اینا رو می ساختن ساروجی، وسط این ستونها را خالی می گذاشتن، تمام کتابهای خطی رو می ریختن اینجا که اینا محفوظ بمونه. درست؟ انگلیسی ها متوجه شدن که حرم قدیمی، یعنی شاید اینی که دارم میگم مال 200 سال قبل باشه، 300 سال قبل باشه، انگلیسیان متوجه شدن ستونهای دور قبر امام هشتم پر کتابه، نقشه کشیدن، نقشه آمدن و بالاخره تو پوست ما ایرونی ها رفتن. حالا رفتن مشهد، خونه علما رخنه کردن، تو توریت رخنه کردن، شاید برای این رخنهشون 20 سال تمام داشتن زحمت میکشیدن که آقا آخه حرم امام رضاست، این با توسعه پیدا کنه، این چی آخه، این بده، این مطابق با شأن آقا نیست. نامردان، نقشهشون بردن اون کتاب هاست. خب چه کار کنیم؟ هیچی، حرم توسعه پیدا کنه. اصلا این گنبد در شاکله امام رضا این نیست، چه کارشون؟ اینا برداریم. اینها آقا آمدن و بالاخره آقا شبانه تمام اون ستونها همه رو انداختن و تو درون ساروجها تمام نسخه خطی کتاب رو در بردن. و کم لهوم نذیر، از اینا چقدر در ایران پیش آمده. اگه هوس اینجوری راه داری، این راه برادر استاد میخواد، هیچ دیگه کشکی نیست. این معرکه گیر زیادن، راه هم بیفتی بی استاد به اشکالات بر میخوری، بعد برای خودت یه چیزهایی درست میکنی، فردا میبینی سید علی محمد باب درست شده و بعد اون ابن عبل اوجا درست میشه و امثال اینا درست میشه. اینا هم از همین راه درست شده. مگه شما فکر میکنی سامری آدم بی سواد؟ یه آدم بی سواد میتونه بیاد جلوی یه پیغمبر خدا رو ببنده، مردم همه رو جمع کنه ببره؟ سامری اگر موسای کلیم در زمان خودش پیغمبر خدا بود، از مقام پیغمبر بیایید پایین تر، در مقام علمی کسی اون روز به پای سامری نمیرسید. آدم تحصیل کرده دانشمند قوی بود که تونست یک طراحی بکند در یک گوساله ساخته شده دست خودش و این همه مردم را که سالیانی موسی کلیم جان کنده اینها را موحدشون کنه، مسلمونشون کنه، اینا را از دست برادر موسی رو بود. وقتی حضرت موسی رفت کوه طور، گفت برادر من دارم میرم، مواظب این مردم باشی و مواد از دستتون در بره. گفت چشم. بعد این سامری اومد اونقدر معرکه گیری کرد، نزدیک بود برادر موسی رو دست جمعی جنبش هم بکشد. حضرت موسی که برگشت، این تمام مردم دنبال آقای سامری گوساله میپرستن، آمده موی سر جلوی برادر رو محکم گرفت، برادر مگه من این مردم رو دست تو ندادم؟ شما چرا اینا رها کردی اینا رفتن؟ برادر دید الان حضرت موسی، فرمود برادر جان نزدیک بود من رو بکشن، جان نزدیک بود من رو بکشن، اینا این سامری اینجور معرکه گرفته، نزدیک بود من رو بکشن. این مردم اینجوره، سامری ها فراوونن. اینه که بی استاد نمیشه. در انسان تو عرف عرفان میخونی که هر که گیرد پیشه ای بی استا، ریشخندی شد به شهر و روستا. استاد داشتن خیلی مهم است در اون مقامات با توی مقامات پایینی نه، خب واجبات تو انجام بدی، خب کاری نداره، رساله رو باز کن، نمازت واجبه، روزت واجبه، حجت واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، اینا رو انجام بده دیگه، به اندازه وسعت هم انجام بده. حالا یه روز میبینی یکی هم میتونی نماز رو موقرتر بخونی، یک رو میخونی، یه روز دیگر نماز 10 دقیقه میخونی، یه وقتی هم خیلی دیگه وقت زیغ شده 5 دقیقه میخونی، اما بالاخره یه جوری باشه که این نماز رو میخونی تحت دست یه آقای بده، این نماز چطور؟ بگه خوبه، صحیحه، درست خونده شد. حالا هرچه بهتر بهتر. روزت که همین، ماه رمضونت که روشنه، این اندازه مسلمونی کردن آقا معطلی نداره. این استاد نمیخواد، این واجباتتون رو یاد بگیرید، رساله های عملیه رو بیاد بگیرید، اینا واجبات رو انجام میدید، حرام رو هم ترک میکنید، مستحبات هر اندازه میتونید انجام بدید، انشالله پیشکش شما، نتونستید کسی گلم نداره، مکروهات رو بتونید ترک بکنید که چه بهتره، مباحات که بحثی نداره. این اندازه مسلمونی کردن خیلی مشکل نیست، گرچه عملش همین الان هم مشکله. ما حتی در عمل کردنهای ابتدایی دستورات دینیمون الان گیریم تو این اجتماع. کی الان میتونه بگه آقا من کسب من حلال حلاله بدون هیچ اشکال و ایرادی؟ چرا میتونید؟ همه شما میتونید بگید، اما خیلی به جون کندن دارید این کارو میکنید. کسب حلال خوردن کار دشواریه برادر. واجبات، اما اگر بخواهید بگید آقا این میشه که این الهی نامه میگه القاعات صبوحی، اونها رو هم میشه انشاءالله ما به دست بیاریم، بله که میشه، راه داره. بفرمایی باید سکوت، باید مراقبت، دلا باید دهن را بسته داری، دلا باید تنت را خسته داری، که سالک را دهان بسته باید، تن خسته دل بشکسته باید. راه سخته آقا، خدا گواه راه سخته. هرچی راه رو شروع کنیم اونورتر میری، میبینی حسنات الابرار سیئات المقربین، چیزایی که آدمای اینا رو انجام میدیم، مگه ایشون بره، ایشون بره، ایشون نیکوکاره، اما همین کارش رو پیش یک مقرب بالاتر میبینی ایشون که داره گناه میکنه، که حسنات الابرار سیئات المقربین، هرچی میری بالاتر افق وسیع‌تر میشه، از تو حرکت، از خدا برکت، چرا دستتو نمیگیرم؟ من تا به صدق دست بده، برو بگو الهی آمدن، به صدق، به صدق، به مجاز دست بدهید میبرندندتون، اما طول میکشه. گفت به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز، و چه راهی که بسی دور و بسی بسی چه دور و دراز. اینجوری میشه از مجاز میشه به حقیقت رسید، اما خیلی راه طولانی. اما به صدق محض بگه الهی آمدم، آقا جان بله آمدم به صدق در خدمت تاست، هیچی غلی فلی نداری، پشت پرده ایور اونور کلو اینا دیگه نداری، که حتما چشم راست میگی. یه هفته میبینی قوقا میشه، منتها هم به صدق رفتن کار دشوار. آدم را بپذیرنم جان آدم به لب میارن. خدا گواهی. خب یکمی از این رحمه یا به سادارتون بخونیم. شب جمعه است. آخه این همه از شهدا عرض میکنم برای اینکه انصافا اینا در یک مقطع زمانی آقا این سیر انقلاب یه معنویت خوشی رو آورد. اینا هم مرد و مردان وار رفتن دیگه، رفتن، روزیشون بود گرفتن دیگه، روزیشون بود گرفتن، از این نشأه با صداقت سفر کردن. این اینا هم به تعبیر آقا فرمود اینا اولیاء الله هستن. اگه یه عکس شهید رو میگم ببینم، السلام علیکی یا ولی الله. اگر چند تا عکس شهید ببینم میگم السلام علیکی یا علیکم یا اولیاء الله. نا خیلی پاک بودن. شهید بهزادی چقدر پاک، شهید حشمت طاهری، شهید آوی، شهید تیموریان، همینجور یکی یک شهید تبرسی، شهدا، سرداران شهر ما، سرداران شهید. اینا خیلی هر حال خودشون رو تونستن از این عالم در ببرن. انشالله انشالله خدا توفیق عطا بفرماید. انشالله خیلی هم خدا گواهه در این چند سالی اینقدر این جوانهای پاک هم روزی ما تو این درس و بحثا شدن. فقط من خواهشم از همه خانم ها و آقایون اینه اعتدال داشته باشی، بی خود با افراد تفرید کار خراب نکنی. خیلی اجتماع ما در جنبه های مختلف نیروهای گوناگون زمین های بسیار خوبی دارن. اگر ما به صدق بتونیم اونها را در مسیر الهی قرار بدیم، خدا گواهه. گاهی جوانایی رو میبینم همین الان، همین عزیزان جوانای همین جا الان تو محفل، شک ندارم اگر موقعیتی مثل سال 60 و 61 تا 67 پیش بیاد، بازم شما مثل همون جوانای شهید شده همونها میشید، هستید، بایدم باشید. ما از شما انتظار داریم نه برادر. خودمون حالا بیورزه بودیم، نتونستیم از اون موقعیت استفاده کنیم و این سیل از دست ما رفت، آمدیم حوزه. از این سیل علم الهی این مرد خدا هم بی عرضه بودیم، نتونستیم استفاده کنیم. تو یک حسرتی از آه و آتش درونی برخورداریم که نمیدونیم واقعا چه کنیم. اما جوونا خودتون نجات بدید، معتدل باشید، افراد تفرید نکنید و مسیر دین خدا خودتون رو خوب بسازید. برادر جان، یا الله، یاد می آرم شهیدان خدا، یاد رزم و غرش اندر جبهه ها، من چه گویم حمله فتح المبین، عشق و ایثار و وفا و رمز دین. راضی از بیت المقدس باز کن، فتح خونین شهر را آغاز کن. از چه رو اون خرمی خونین گوشت، پیکر پاک شهیدان روی دوشت. یاد اون شبهای مهتابی به خبر، قطع قطعه های نورانی به خبر، یاد آمان شبهای مهتابی به خیر، قطع قطع های نورانی بخبه، قطع قطع های نورانی بخبه، یاد میدون های مین دشمنان پار پار گشت جسم دوستان، پار پار گشت جسم دوستان. لحظه های آخرین هر شهید جلوه ایثار عباس رشید، سر به دامان عزیز فاطمه، بر دل و جانش همین زمزمه، آی کیف دعای من شبم نور دعای، مثل عباسم پذیرفتی حسین. قوت قلب شهیدان خدا دیدن روی حسین سر جدا، وحش شبهای خدایی ای خدا، دوستان با وفا و با صفا، قربان قرآن خوندنت شهید بهزادی تو سنگرای زبیدا، شهید نادر خزری، شهیدان عزیز، محفل رندان عالم نور بود، گرچه خواه ظاهر خالی از تنبور بود، تار و تنبور و دف و مزمارها، این از من دعامون، تار داشتن، تنبور داشتن، دف داشتن، مزمار داشتن، الا اینا چیه؟ تارشون عشقشون بود، تنبور گریهشون بود، دفشون زارشون بود، مزمار نالها، تار و تنبور و دف و مزمارها، عشق و گریه بود و زار و نالها، عشق و گریه بود و زار و نالها. من چه گویم تا نگردم من خجل، محفل نور دعاهای کمیل، یادت بخیر خط مقدم سال 59 تو سوسنگرد و تراد، چه دعا کمیل های شب و جمعه بود، دیگه او لذت ها رفت از ما، عاشقی رندال ما را مست کرد، دست شستن از هر آن چه هست کرد، میز ساغر از چه دل برداشتن، دل به مهر غیر او برداشتن، دل به مهر غیر او برداشتن، با تن خونین و قلب پرزدر، سوی دلبر مات و حیران در نبر، یاد اون تنهایی و غربت بخیر، یاد مظلومان در دشت جفه، عزیزانی که جفه رفتی، شدلی رفتی، دیدی، یاد یاران در میان شدلی، یاد میارم زهشمت طاهری، یادی از اون سید والا مقام، فاطمی از اهل نور و مشفام، یاد فولادی و یاران تن به تن، یاد فردا فا و گردان امام حسن، یاد فاو و گردان امام حسن، یادی از اسکندر بهزادی ام، عارف مست خراب آبادی ام، کس فراغش رفته دیگر شادی ام، ای خدا کی میرسد آزادی ام، حجتم گشت فدایی دوشیش، یادارم حمله والفجر شیش. عزیزانی که توی حمله بودن یادتونه، یاد مهران و صفای چنگوله، یاد حمله، یاد شادی هلهله، قهقه مستانه بر آفاق بود، جلوه جانانه بر نهتاق بود، خیلی میکنم یاد شلم چه در دلم، یا زنونی یا دویی جیدم بدم، یادی از کانال ماهی میکنم، یادی از ام البابی میکنم، یاد سرداران لشگر میکنم، یاد گمنامان بی سر میکنم، شهد شد شهادت، شهد شیرین شهود، کی شود این شهد از بحر انون، گر تو خواهی حق تعالی را شهود، پس بباید ترک گویی از هرچه بود، گر تجلی های دل برخواستی، کن سفر از خود به صدق و راستی، آخه در دلم درد و نوای دل غمم، آخ سوز دل ها از گداز ماتم، ای خدا کن عاقبت ها را به خیر، تو بیفزا بر همه از خیش و غیره، خیاد زیاد باز زیاد دوستان نازی کنم، دوستان خوب احوازی کنم، یادشون بخیر سال 59 از شهید با وفای هاشمی بود، هم نام علی خلف نبی، از کویز و جودی و محمود ما، سی سبا و طاهر و مست